ساعت 19 شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون خط‌خوردگی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. وقت عالی بخیر.
دانش بدون خط‌خوردگی.
شما میتونید ما رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم بشنوید. برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو به نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و از طریق این پایگاه، چه به شکل زنده چه به شکل آرشیوی، برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال کنید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 هم در اختیار شماست. میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید به نشانی radiogoftogu.ir و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعهای خبری خودتون رو ثبت بکنید. ما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم. اما شما در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو گفتگو رو مراجعه بکنید بهش و همینطور به صفحه برنامه بدون خط خوردگی. کافیه در شبکه‌های اجتماعی نام برنامه رو جستجو کنید و به فارسی، در واقع به صفحه این برنامه هم دسترسی داشته باشید، مطالب رو ببینید و اعلام نظر کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
اما آنچه امروز خواهید شنید مربوط میشه به چندین و چند حوزه که اونها رو به فراخور زمان برنامه بهشون خواهیم پرداخت: در مورد رسمی شدن الحاق ایران به سازمان شانگهای و فرصتهای پیش رو صحبت میکنیم، همینطور سعی میکنیم به نشست شورای حکام و بررسی اراده ها برای حصول نتیجه در مذاکرات وین هم بپردازیم و البته در مورد دریاچه ارومیه صحبت خواهیم کرد به عنوان یک هشدار بزرگ زیست محیطی. موضوعهای دیگه هم هست که در خلال برنامه به اونها خواهیم پرداخت. نخستین موضوعی که به اون خواهیم پرداخت رسمی شدن الحاق ایران به سازمان شانگهای و فرصت‌های پیش رو هست. روی خط تلفن آقای محسن پاکائین، سفیر اسبق ایران در ازبکستان به ما ملحق شدند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقت عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم آقای پاکائین. به هر حال ایران در واقع بحث الحاقش به سازمان شانگهای داره رسمی میشه، فرصت‌هایی که عضویت در این سازمان برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت چیست؟
بله، عضویت ایران در سازمان شانگهای امری بسیار مهم هست و فرصت‌های خیلی خوبی رو پیش روی ایران باز میکنه. خدمت شما عرض کنم در چه حوزه ما با شانگهای میتونیم همکاری کنیم که جزء اهداف شانگهای هم هست. در حوزه اول و دوم بیشتر مباحث سیاسی و امنیتی است. در حوزه اول بحث مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و دیگر مواردی که جرم هست مثل قاچاق انسان، که این هدف اولیه تأسیس شانگهای بود و مخصوصا در مقطع فعلی با توجه به وضعیت در افغانستان و احیای مجدد تروریسم در بخش های مرتبط با شانگهای مثل آسیای مرکزی، همکاری های کشورهای شانگهای با یکدیگر میتواند موجب امنیت منطقه بشه، که این امنیت باعث خواهد شد که اقدامات اقتصادی و فعالیت اقتصادی رونق بگیره، که البته در هدف سوم من به این مسئله اشاره میکنم. مطلب دوم، یعنی هدف دوم شانگهای، تلاش برای ایجاد توازن در قدرت در جهان هست، یعنی متوازن کردن قدرت در جهان به معنای مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و تلاش برای تقویت چند جانبه گرایی و در واقع ایجاد یک قطب مخالف دیکتاتوری جهانی که توسط آمریکا اعمال میشه. از این بابت هم اقدام بسیار خوبی است، چرا که مبنای مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا همکاری هست، همکاری کشورهای مقابل آمریکا، که خب اینها باعث بشه که کشورهای عضو شانگهای هم خود به هم نزدیک بشن، هم با پیمانهای منطقه دیگر مناطق جهان هم فعالیت بکنن و تلاش بکنن که با توجه به حضور چین و روسیه در این سازمان و کشورهای بازیگری مثل ایران بتوانند که نقش خودشون رو برای مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا ایفا کنند. حوزه سوم که حوزه جدیدی هست و بیشتر توجه شانگهای رو مطرح کرده، بحث همکاری‌های اقتصادی است، که در این زمینه ایران میتواند نقش بسیار مهمی ایفا بکنه، به دلیل اینکه هم به دنبال صادرات کالاهای خودش است و بازار خیلی خوبی شانگهای داره، و همین که در حوزه ترانزیت و حمل و نقل پل ارتباطی شمال و جنوب و شرق و غرب هست و در واقع شرق آسیا و آسیای مرکزی رو به اروپا و آفریقا و از مسیر در واقع زمینی و دریایی متصل میکنه. و در حوزه انرژی هم ایران یکی از کشورهای دارای انرژی هست که در کنار روسیه میتواند مکمل اقتصاد بقیه کشورهای شانگهای مثل چین و برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز باشه، و همچنین میتواند از چین تکنولوژی دریافت بکنه و در واقع در حوزه انتقال فناوری ایران فعال بشه. لذا در تمام این حوزه‌های اقتصادی که البته به اونها در شرایط فعلی که مشکل امنیت غذایی در جهان مطرح است، بحث مقابله با امنیت غذایی و تأمین غذا با توجه به اینکه برخی از این کشورها خودشون انبار غله هستند مثل روسیه و ظرفیت‌های خیلی خوبی برای همکاری دارن، و همچنین موضوع گردشگری که امروز رونق گرفته، در تمام این حوزه‌ها کشورهای عضو شانگهای می‌توانند با هم همکاری داشته باشند، که خب این مزیت بسیار مهمی است که ایران در شرایط مقاوم سازی اقتصاد و در واقع خونسا سازی تحریم ها میتواند از این فرصت استفاده کنه.
اگر بخوایم به عقبه این سازمان برگردیم آقای پاکائین، خب
بله،
سازمان شانگهای از اساس یک سازمان امنیتی بوده، ایران هم در نشست سازمان شانگهای حضور خواهد داشت.
بله.
آیا میشه تصور این رو داشت که مثل ناتو کشورهای این پیمان هم بیان و یک پیمان امنیتی داشته باشن و ایران چقدر میتونه در این مسئله و در این راستا اثرگذار باشه؟
ببینید سازمان شانگهای یک سازمان در واقع امنیتی دفاعی هست برای اقدامات بازدارنده جهت جلوگیری از تجاوز سازمان‌های مثل ناتو. در واقع این سازمان بنا نداره که تبدیل به یک سازمان در واقع توصیه طلب جنگ طلبی مثل ناتو باشه که برای منافع اعضای خودش در مقاطع مختلف تهدیدی برای امنیت جهان باشه. اما به طور طبیعی نفس این سازمان و وجود قدرت‌های بزرگ در اون، این یک عامل بازدارنده خواهد بود که ناتو نتواند اون اهداف خودش رو در واقع محقق بکنه و بخواهد تعرضی به طرف کشورهای شرق داشته باشه و این نقش بازدارنده بسیار مهمه. و ایران هم با توجه به اینکه در حوزه بازدارندگی در منطقه به دلیل توانمندی‌های بالای نظامی صاحب تجربه هست، صاحب در واقع دانش هست، به راحتی میتونه به عنوان مشاور کشورهای شانگهای و در کنار او در صورت لازم با تبادل اطلاعات و حتی در حوزه عملیات اقدامات بازدارنده خودش رو در یک زبان لازم انجام بده. اما هدف سازمان شانگهای واقعا هدف اینه که تبدیل به یک سازمان نظامی توسعه‌گر متجاوز مثل ناتو باشه، ولی در حوزه های در واقع امنیت دفاعی قطعا ایران میتواند نقش ایفا کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم از شما جناب آقای محسن پاکائین، سفیر اسبق ایران در ازبکستان، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن همراه ما شدید. قربان،
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
با آقای دکتر پاکائین از رسمی شدن الحاق ایران به سازمان شانگهای صحبت کردم. معاون آموزش و پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر در مصاحبه با رادیو گفتگو خاطر نشان کرد امسال میزان داروی زیادی به عراق ارسال شده است. پیمان صابری گفت معمولا به همراه داشتن مخدر و داروهای مخدر در حین عبور از مرز کنترل می شود. البته ممکن است هنگام ازدحام و شلوغی این کنترل صورت نگیرد، اما ظاهرا باید به این مسئله تأکید بکنیم که زائران باید نسخه پزشک را در طول سفر همراه خود داشته باشند تا زمان بازرسی دچار مشکل نشوند. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص فروش مدرک در فضای مجازی با بیان اینکه تبلیغات فروش مدارک جعلی در اینستاگرام و تلگرام به وفور یافت می شود گفت بر اساس آمار و مستنداتی که در پلیس فتا انجام شده نزدیک به 90% این تبلیغات کاذب است. این افراد برای اینکه شناسایی نشوند دائما آیدی و یا صفحه خود را تغییر می دهند. آنها همچنین پرداخت های خود را از طریق رمزرز دریافت می کنند و یا بعضی وقتها نیز با کارت های اجاره ای اقدام به کلاهبرداری می کنند. شما شنونده بدون خط خوردگی هستید از رادیو گفتگو 19:14.
ایران بدون خط خوردگی.
شرایط دریاچه ارومیه یک هشدار بزرگ زیست محیطی رو متوجه همه ما کرده. روی خط تلفن آقای دکتر مجتبی زلجودی، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت از محیط زیست مهمان ما هستند. آقای زلجودی سلام می‌کنم به شما، وقت عالی بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، با کمال میل در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای زلجودی. شرایط به گونه ای هست که از دلایل و چرایی ها در مورد کاستی ها و قصور باید بگذریم و بپرسیم که مهمترین اقدام برای احیای این دریاچه در حال حاضر چیه؟
بله، همونطور که شما فرمودید دریاچه ارومیه به دلیل خوشسالی های متوالی که ما داشتیم شرایط خوبی رو نداره و فرمودید از علت ها خوب باید این برنامه صرف نظر کنیم و ببینیم که راهکارهای عملی وجود داره. راهکارهای عملی به نظرم میاد که همون پاسخ به علتها میتونه باشه، یعنی اینکه ما تو برنامه های کشاورزیمون در توسعه کشاورزی در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه باید برنامه بهتری رو داشته باشیم. کاهش مصرف آب از برنامه های کشاورزی کشور بوده و هست و خب تو این زمینه متاسفانه توفیق نداشتیم. ما باید الگوهای کشتمون رو در این حوزه تغییر بدیم و واقعا به این نتیجه برسیم که اگر همین روند رو بخوام ادامه بدیم، درسته امکان داره محصولات کشاورزی بیشتری رو تولید کنیم، اما برای محیط زیست ما، برای دریاچه ارومیه و حوزه آبخیز مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد. همینطور در مورد حقابه هایی که باید برای دریاچه در نظر بگیریم و وزارت نیرو مکلف هست بعد از حالا تامین آب شرب، تامین آب رودخونه‌ها و تالاب‌ها که دریاچه ارومیه هم جز مهمترین تالاب‌های کشور هست، باید اقدام کنه. تو این زمینه اقداماتی از قبل انجام شده، این حقابه تقریبا کمتر از نصف برای دریاچه تخصیص یافته، اما چون که سازه‌هایی رو در مسیر پروژه انتقال آب از سد کانسیب که حدود 623 میلیون متر مکعب به دریاچه آب وارد می‌کنه هنوز به اتمام نرسیده، شاید کمتر از 15% باقی مونده، امیدواریم زودتر این پروژه به اتمام برسه که بتونه یک مقدار خوبی رو از آب به این دریاچه برسونه. همچنین پروژه انتقال آب از سد سیلوه هم که حدود 95 میلیون متر مکعب آب رو باید برسونه در مراحل انتهایی هست، اگه سرعت پیدا بکنه انشالله این آب هم به نوعی میتونه به دریاچه برسه. و آبی که باید از اتمام پروژه سیستم تصفیه فاضلاب در دو شهر تبریز و ارومیه که حدود 300 میلیون متر مکعب میتونه آب رو وارد دریاچه کنه، امیدوارم که این اتفاق زودتر بیفته و در کنارش بحث مدیریت منابع آب ما به صورتی بهتر در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه باید مدیریت بشه. در کل این موارد رو کلی خدمتون گفتم و امیدواریم که در مدت زمان کوتاهی به نتایج مثبت و این عملکردی خدمتون گفتم بتونیم برسیم.
بسیار عالی. آقای زلجودی، بحثی که وجود داره، این نکته هایی که شما مطرح کردین و به درستی هم مطرح شد، مخاطبی داره و در واقع سازمان های مختلف، وزارتخانه های مختلف، ارگان های متفاوت باید در این زمینه اقدام عاجل انجام بدن. یه نکته رو فقط قبلش بگم، خب توی چند روز گذشته ما دیدیم که خبر آمد که دریاچه ارومیه دیگه کلن خشک شد، تمام شد، بعد از 13,000 سال این دریاچه از بین رفت و مواردی از این دست مطرح شد. من منکر وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه نمیشم، اما بلافاصله دیدیم که دوستان آمدند اطلاع رسانی کردند و گفتند که چنین چیزی صحت نداره، شرایط بحرانی و وخیم هست، اما اینکه بگیم کامل دریاچه خشک شده، نه، چنین اتفاقی نیفتاده و به نظرم میاد که باید فضا رو واقعی نگه داریم. اینکه حالا یک سری ها در واقع میان و فضا رو به گونه‌ای نشون میدن که آی کار تمامه و دیگه نمیشه کاری کرد، خیلی به نظر میاد درست نباشه. توی حوزه رسانه‌ای چطور این مسئله باید دنبال بشه و مردم چگونه باید برخورد بکنن، مواجه بشن با این ماجرا؟
بله، فرمودید بالاخره رسانه ها واقعا نقش مهمی دارند در اینکه اطلاعات صحیح رو به مردم برسونند و واقعا مردم هم توجه داشته باشن بوند اطلاعات صحیح و از مراجع زیرفت. همونطور که شما فرمودید دوستان مثلا اعلام کرده بودن که دریاچه که خشک میشه شاید عمدی باشه، بحث برداشت لیتیوم باشه، این کاملا کذبه. کی میاد مثلا دریاچه به این ارزشمندی رو تو کشور خشک کنه برای برداشت لیتیوم؟ دولت و مردم دارن هزینه‌های بسیار پرداخت میکنن برای احیای این دریاچه. بنابراین خبرهایی که واقعا نمیشه مغرضانه هم باشه کذب انتشار پیدا میکنه، برای اینکه رویه مردم خراب شه. همونطور شما فرمودید شرایط دریاچه بحرانی هست، اما اون شرایط خوش شدن رو نداره. دولت به دنبال احیان هست و ما اطمینان داریم تا یک برنامه 2 ساله انشالله شرایط مطلوبی برای دریاچه فراهم خواهد شد و امیدواریم که بارش های مناسبی هم داشته باشیم. اگه شما به بحث بارش ها هم نگاه بکنید، تو روند بارش ها ما مشکلاتی رو داشتیم و کاهش بارش داشتیم و در کنار اون خب بحث مدیریت یک خدمتون عرض کردم، منابع آب و همچنین بحث های کشاورزی دامن زده به این قضیه. این که اطلاع رسانی مناسب از طریق روابطومی سازمان قطعا تو برنامه هست، از طریق رسانه به مردم برسه و مردم از سازمان فقط و سازمان و سایر نهادهایی که تو این زمینه اطلاعات کافی دارن مطالب رو برسونن و مردم به اون توجه کنن، انشالله میتونه کارگشا باشه.
نکته بعدی که حالا در خلال صحبت‌های خودم ابتدا بهش اشاره کردم اما می‌خوام در موردش بیشتر صحبت بکنیم.
بله.
ببینید همونطوری که گفتم شما یک سری بایدهایی رو و الزام‌هایی رو مطرح کردید که مخاطبش دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های گوناگون ما هستند. درسته؟
بله همینطور.
نکته‌ای که وجود داره چیه؟ نکته اینه که خب سازمان محیط زیست برای حفاظت از دریاچه، احیای اون، کمک به در واقع عدم از بین رفتن و خشک شدن دریاچه، چگونه این مطالبه ها رو داره پیگیری میکنه؟
هر شرف خدمتون که آنچه که من دارم میبینم در دولت داره اتفاق میفته و الحمدلله حمایت خوبی که هیئت دولت و بخصوص شخص ریاست جمهوری از این موضوع دارند، مرتب در جلسات و از طریق نامه ها و جلسات کاری که بین وزارتخونه ها و سازمان برگزار میشه اینها به نوعی گفته میشه. در سطح کارشناسی هم ما جلساتی رو داریم، بین جنبندی رسیدیم که این اتفاقات باید بیفته. وزارت کشاورزی هم قطعا تو این زمینه برنامه هایی رو دارند و ریاست محترم سازمان هم توی که عنوان میفهمودن در جلسات هیئت وجه مرتب گوشزد میکنند و این موارد رو همفکری میکنند. من فکر میکنم الان این همراهی و همفکری و در یک راستا قرار گرفتن این موضوع بیشتر در اعضای هیئت دولت وجود داره و فکر میکنم از طریق همین پیگیری هاست. بلکه ابزاری که سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ قانونی داره این که نظارت داشته باشه و توصیه‌هاش مرتب در جلسات داشته باشه و خدا رو شکر رئیس جمهور و معاون اولم خیلی حمایت کردن از این موضوع.
باز برمیگردم به نقطه ابتدایی.
بفرمایید خدمتتونم.
سازمان حفاظت محیط زیست ما
بله.
یک نهاد حاکمیتی بالادستی فرابخشیه.
همینطوره بله.
وزارتخانه ها نهادهای فروبخشی هستند نسبت به سازمانی که رئیسش معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران هست.
بله.
اون چیزی که ما داریم میبینیم و ما داریم حس میکنیم یه جاهایی انگار که سازمان حفاظت محیط زیست ما زورش نمیرسه از حق دریاچه دفاع بکنه. بحث حقابه رو شما مطرح کردین.
بله.
اینکه کمتر از نصف تخصیص پیدا کرده.
بله.
و مسئله های از این دستی که وجود داره مثل تغییر کشتی که اونجا توی سالهای متمادی اتفاق افتاد. حالا این متمادی که میگم یه مثلا بازه 20 سال است، 25 سال است.
بله.
و به جای اینکه محصولات کم آب بر استفاده بشه دقیقا رفتیم به سمت محصولاتی که آب بر هستن. خب اینها مشکلاتیه که توی این سالها به وجود اومده. سازمان حفاظت محیط زیست یا نتونسته کاری از پیش ببره و زورش نرسیده به قول معروف، یا نخواسته. کدوماشه؟
خواسته ولی شرایط جوری بوده شاید نتونستیم به نتیجه مطلوب برسیم. ببینید وقتی که بحث کشاورزی
یعنی همون زورش نرسیده
خب بالاخره مراحل داره. این مراحل اول از طریق فرهنگسازی هست، مرحله دوم از طریق مطرح کردن این موضوع در معاونت حقوقی دولت هست و بعدش هم خب مراجعی که تعریف شده مراجع قضایی ولی ما تو دولت جدید در مراحل اولیه هستیم و بحث فرهنگ سازی رو داشتیم. یک پروژه که ما تحت عنوان طرح طالاب ها با همکاری یوندیفی داریم انجام میدیم، به عنوان نمونه 200 روستا رو ما بحث فرهنگ سازی و ترویج این موضوع رو داشتیم که تقریبا 30% مصرف آب با تغییر الگوی کشت و با رعایت کردن کشاورزی محلی اثبات شده، یعنی سنداش موجود هست که ما تونستیم تو این زمینه 30% صرفه‌جویی داشته باشیم. این رو به نوعی به وزارت کشاورزی ارائه کردیم، دوستان خودشون در جریان بودن و به عنوان یک الگو قرار شد برای کل روستاها، برای کل منطقه اطراف دریاچه خب فرهنگسازی بشه. ببینید وقتی که بحث کمبود آب هست، به نوعی شاید یه رقابه که در مصرف آب اتفاق میفته، تنها به دریاچه ارومیه نیست، به تمامی تالاب‌های ماست، به تمامی حوض‌های آبخیز هست. بنده خودم شخصا برای تالاب گاوخونی به حوضه آبخیز که مراجعه کردم، واقعا دیدم به نوعی در بالادست داره کشت چالیزار بود، یعنی کشت برنج انجام میشد. حس کردم یک رقابتی ایجاد شده برای مصرف آب و این نیاز به فرهنگسازی داره. اتفاقی که شما فرمودید در 10 یا 20 سال اتفاق افتاده شد با 5 6 ماه نشه حلش کرد، زمان میبره. این که سازمان میفرمایید زورش نرسید، نه، از روش‌های مختلف داریم دنبال میکنیم و مرحله فعلی فرهنگسازی و اینکه همدلی و همراهی است و مطمئنن بعد امکان داره از طریق مراجع قانونی این قضیه رو دنبال کنیم.
خب پیگیری‌ها توی این سال‌ها به نتیجه نرسیده دیگه. من عرضم اینه. اگر رسیده بود وضعیت ما این شکلی بود.
بله. حالا اونجا که مکتوب بوده نرسیده. ولی ما امیدواریم که بتونیم اینو به اون وضعیت مکتوب برسونیم.
و نکته پایانی من. تکلیف ستاد احیای دریاچه ارومیه چیه میشه الان؟ چی شده؟
ستاد متأسفانه که دولت گرفتن قرار شد که مثل قبل فعالیت خودشو انجام بده. استاندار محترم آذربایجان قدیم به عنوان دبیر جدید انتخاب شدند و فعالیتشون رو عرض کردم. اون سازه‌هایی که عرض کردم در مورد صدها محصول تلاش اون ستاد بوده و باید از طریق این ستاد به انتها برسه و کاری رو که تعریف شده بود ستاد به نوعی بتونیم تحویل بگیریم.
اون به یعنی همون برنامه که تدوین شده بود همون ادامه پیدا میکنه.
عرض کردم 10-15% باقی مونده بود، قرار هست به انتها برسه.
بسیار.
اینکه به نتیجه برسیم.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم آقای دکتر مشتاق زلدی، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای زلجودی در مورد احیای دریاچه ارومیه یا خدای نکرده خشک شدن کامل این دریاچه. خب ما نزدیک میشیم به هنگام پرشکوه اذان مغرب امروز به افق تهران. از همه شما التماس دعای خیر داریم. قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات يا 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 قاضي الحاجات قاضي الحاجات.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:34 هست. التماس دعا داریم از فرد فرد شما عزیزان. و اما تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان مغرب به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الخير